أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما منتهی شد به بیان مقتضای اطلاق در باب رضا، اینکه آیا اطلاقی در باب نشر حرمت به رضا داریم، همانطوری که در برخی از کلمات بهش استناد شده، یا اینکه در ادله رضا دلیل مطلقی که در موارد شک در شرطیت امری برای نشر حرمت به رضا فرض بشه نداریم. به مناسبت این بود که در مسئله اشتراط حیات مرضعه استدلال شده بود بر اشتراط حیات به اصل، گفته بودن اصل اقتضا میکنه عدم نشر حرمت به واسطه ی رضا با شک در اشتراط حیات. حالا گفتیم چه منظور اصل عملی باشه یا اصل لفظی، اصل رو بر اشتراط گذاشته بودند. مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده بود که استدلال به این اصل مبنی بر اینه که ما اطلاقی در ادله رضا و نشر حرمت به رضا نداشته باشیم، و بعد استشهاد فرموده بود بر این قضیه اطلاق، تعبیر کرده بود مثل آیه اخواتکم من الرضاعه و روایت یحرم من الرضا ما یحرم بالنسب. به این مناسبت ما گفتیم برای یک بارم که شده باید این اطلاق رو دنبال کنیم، آیا در ادله رضا اطلاقی وجود داره یا نه، نسبت به حدیث که گفتیم یحرم من الرضا ما یحرم بالنسب اطلاقش روشن نیست، چرا که قدر متیقن از این حدیث اینه که مسوق برای بیان اینه که حرمت حاصل به رضا اونجایی که با شرایطش محقق شد به وسعت نسب. بعد بحث رسید به آیه که اخواتکم من الرضاعه، گفتیم این آیه دلالتی بر اون اطلاقی که مشهور میخوان برای نشر حرمت به این آیه استناد کنن دلالتی نداره، چون مفاد این آیه که قبل از اخواتکم امهات مرضعه ذکر شده، در اعداد محرمات امهاتکم اللاتی ارضعنکم و بعد اخواتکم من الرضاعه، گفتیم این امهاتکم اللاتی ارضعنکم اطلاقی نداره بر این که هر کجا شک در نشر حرمت شد حکم به نشر حرمت بشه. اون چه مفاد و مقتضای این آیه است اینه که اگر خانمی وظیفه مادری در رضا رو انجام بده، در این فرض اون در حکم مادر از حیث اینکه از محرمات نکاحه. اما اونی که در سنت و شریعت ثابته از نشر حرمت به واسطه یک شبانه روز شیر خوردن یا به واسطه 15 رفعه، اصلا این آیه هیچ گونه دلالتی بر این قضیه نداره. مفادش اینه که مادران رضایی شما و بفرمایید به زمینه سنت دیگران از مواردی که اگر نسب در مورد بود محکوم به حرمت بود، مثل خواهر رضایی، عمه رضایی، خاله رضایی، اما بعد از تحقق مادر رضایی به غمیمه سنت و روایات که یحرم من الرضا ما یحرم بالنسب، در این صورت نشر حرمت محقق میشه. مادر رضایی و دیگر موارد از رضاییات محکوم به حرمت هم. که انه این آیه امهاتکم اللاتی ارضعنکم ناظر به اون آیه است که میگه والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. وظیفه مادری یا شأن رضا مادری دو سال شیر دادنه. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، آیه میگه حالا اگر بنا بشه غیر والده، اگر این وظیفه مادری رو عهده‌دار شد، شأنش در حرمت ازدواج با او شأن مادره.
نسبت به شرایط رضا اطلاق نداره
دیگه. چرا؟ با این فرض بله، به این معنا که مادری که دو سال بچه رو شیر میده، شأن این مادر شأن اون به اصطلاح مادر نسبیه. بعدم به زمینه این که یحرم من الرضا ما یحرم بالنسب، میگیم غیر مادر هم مثل خاله رضایی، خواهر این مرضعه، عمه رضایی، خواهر صاحب شیر و دیگر موارد، چون اخوات در خود آیه آمده، تمام موارد عناوین نسبی رو با تحقق شیردهی حرمتشون ثابت میشه. یا این مقدار از رضا که امهاتکم اللاتی ارضعنکم با شیردهی که طرف مادر نمیشه، این مادر مادر تنزیلیه، مادر شیردهیه، در حقیقت دایه، میخواد بگه دایه شیرده، با یه روز و یه هفته و اینها که طرف دایه نمیشه. ولذا اون چه از این آیه استفاده میشه هیچ اطلاقی درش نیست که با یک روز و نمیدونم حتی با ما شد العظم و انبت اللحم با این مقدار حرمت حاصل میشه، به هیچ وجه. در عین این که ما نمیگیم حسبنا کتاب الله، اون چه حرمتش، حرمت نکاحش از عناوین مرضعه از این آیه استفاده میشه، نهایت اینه که مادر رضایی و خواهر رضایی، و مادر رضایی هم یعنی این گونه شیرده، دایه یا همیشگی دو ساله، یا لااقل مدت طولانی به مقداری که در متعارف امهات به اون مقدار شیردهی هم اگر باشه اکتفا میشه، مثلا یک سال. خیلی مادرها هستن که یک ساله بچه رو از شیر میگیرن. سلام الله. از اینم یه مقداری باز بیشتر مساعدت کنیم، 6 ماه، یعنی اون مقداری که متعارف از امهات عهده‌دار شیردهی میشن تا اون عنوان تنزیلی که در آیه فرض شده صدق کنه. حرمت علیکم امهاتکم و اخواتکم و عماتکم، تا اینکه و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، مادرانی که مادری اونها برای شما نه به ولادت بلکه به شیردهیه. اول امهات ولادت رو گفته، حرمت علیکم امهاتکم و اخواتکم و عماتکم، بناتکم هم بود دیگه، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، این موارد نسبیات. بعد از امهات نسبی و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، یک امهاتی هستن که ولد نکم، همونی که در آیه ظهار داره ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، یک عمومت به تولید بالولاده است. آیه میگه یک عمومت بالرضا هم هست، اما عمومت بالرضا، عمومت بالرضا نه صرف ارضا. ارضا ملاک حرمت نیست، عمومت بالرضا. فرق است بین این که بگه که حرمت علیکم امهاتکم تا این که و مرضعتکم و مرضعاتکم، و بین این که بگه امهاتکم. تازه اگر میگفت مرضعاتکم هم به یک بار شیر دادن مرضعه به حساب نمیشه. جلسه قبل عرض کردم گفته میشه حلیمه سعدیه مرضعه پیغمبر، کسی از این تعبیر هیچ وقت تلقی میکنه که یه روز به حضرت شیر داده؟ اگر میگن حلیمه سعدیه مرضعه پیغمبر، یعنی وظیفه دایگی و شیردهی و مادر بودن در شیر رو ادا کرده و در آیم عنوان مرضعاتکم نیامده، امهاتکم اللاتی ارضعنکم. ولذا اون چه با کتاب ثابت میشه و مقتضای قرآن مجید اینه که مادر رضایی و خواهر رضایی، که معناش اینه که شیردهی مادر، شیردهی خانم به مقداری که مادر شیر میده، بله حداقل مقدار شیردهی مادر دیگه، مثلا 6 ماه. و رضا مادری که بچه رو، مادری که حتی بچه رو 1 ماه شیر بده، میگه من نتونستم بچه‌مو شیر بدم، نداشتم بچه‌مو شیر بدم، میرن شیر خشک براش تهیه میکنن، میرن یه شیر دیگه ای، غذای دیگه ای بر این بچه، میگه نداشتم شیر بدم. اما اگر مادری حالا 2 سالم نشد 1 سال شیر داد، میگن این مادر شیر داد به بچهش، اما خب 1 سال شیر داد، شاید تا 6 ماه هم به یک معنا بشه گفت یک مدت قابل توجهی شیردهی مادری. اما دیگه 1 هفته و تا برسه اینکه 1 شبانه روز، این که دیگه امهاتکم اللاتی ارضعنکم به حضرت عباس نیست. پس مستفاد از کتاب مجید مطلق شیردهی معهود در فقه استفاده نمیشه، به ضمن اون روایت یحرم من الرضا ما یحرم من نسب، تعمیم حرمت از مادر و خواهر رضایی به دیگر موارد عناوین نسبی دیگه در مورد رضا میشه. یعنی اگر ما باشیم و آیه و حدیث یحرم من الرضا ما یحرم من نسب، نتیجه این میشه که اگر کسی خانمی وظیفه شیردهی مادر رو انجام داد، به واسطه اون شیردهی اون مادر که به مقتضای کتاب حرام شد، خواهر رضایی به مقتضای اون کتاب حرام شد، عمه رضایی، خاله رضایی، دختر رضایی اون خانم الی آخرهی، اونام حرام میشه. اما این غیر از اینه که یه خانومی که یه روز شیر داده اصلا خودش حرام میشه، تا چه برسه به دخترش و خواهرش و مادرش و دیگر موارد، اینا دیگه از توش درده میان. منتها عرض ما این بود اون چه در روایات ما آمده و اشاره شد این که عمدتاً دو طایفه از روایات، اونا خودش یک عناوینی است که به ضرورت فقه در مورد رضا به حسب اون چه در این دو طایفه از روایت آمده نشر حرمت میشه.
عمل هم نتیجهش فرقی نمی‌کنه که ما بگیم مثلا یک ام یا نه حرام به واسطه روایت حرام،
نه نه اینش منتها کلام اینه. حالا ما می‌خوایم ببینیم که اطلاقی داریم از قرآن مجید، این اطلاق در آمد که هر کجا مادر رضایی شد حرمت، و لذا اگر ما باشیم و این مادر رضایی، نتیجهش اینه که اگر این شیر از غیر نکاح هم بود موجب نشر حرمت. اونی که مقتضای این آیه است اطلاقش این اقتضا میکنه. ادله‌ای که میگه باید شیر ان نکاحن باشه یا شیر باید ان فحلن باشه یا شیر باید ان زوجیتن باشه، اینا مخصص کتاب دیگه، اینا هم قبول، اما اینا مخصص اطلاقه. بحثمون این بود که آیا خب حالا در شیر دادن یه شبانه روزم اطلاقی داریم که شیر دادن یه شبانه روز موجب نشر حرمته، به نحوی که اگر احتمال بدیم مادر مردهی، مادری که مبتلا به مرگ مغزی است، اگر بچه ای ازش به مقدار یه شبانه روز شیر بخوره، به جای اینکه یه شبانه روز از یه خانم زنده کامل شیر بخوره نشر حرمت محقق میشه، از خانمی که مبتلا به مرگ مغزی هم هست اگر شیر بخوره نشر حرمت میشه؟ بحثمون اینجا بود.
چرا اون ادله رو مخصص این آیه میدونید وقتی که خود این آیه رو میگه؟
کدوم ادله رو؟
ادله که بنده میگن ان نکاحن ان فحلن،
برای اینکه اون داره
برای اینکه این آیه داره خودش یه مصداق در کنار این ستای دیگه داره ارائه میده، خب اونا چرا ناظر بر این میشه؟
اطلاق داره دیگه، اطلاق خاصه، میگه شیر باید این گونه باشه، از زوجیت باید باشه، و لذا اگر یه مادری شیر رو از غیر طریق زوجیت، از طریق نکاح نامشروعی، از طریق زنا اگر براش حاصل شده بود موجب نشر حرمت نمیشه. یا اون روایتی که میگه شیری که ناشی از در باشه، جریان به اصطلاح خود به خودی و بدون ولادت، در لبنها، موجب نشر حرمت میشه. یعنی ادله‌ای که میگه با این شرایط معتبره ناظره و حاکمه بر اطلاقات ادله نشر حرمت، اگر اطلاقی داشته باشیم. پس بنابراین تا اینجا اون چه از کتاب استفاده شد یه عنوان بود و اون این که مادر رضایی به معنایی که بیان شد. ولی گفتیم خب نشر حرمت محدود به مادر رضایی و امهاتکم اللاتی ارضعنکم نیست. خانمی که یک شبانه روز شیر بده، خانمی که 15 رضع شیر بده، خانم به مقداری شیر بده که ینبت اللحم و یشد العظم، اینا موجب نشر حرمته. میدونید میخوام چه بگم؟ میخوام بگم که اینا عناوینی است که به حسب سنت و روایت نشر حرمت به واسطه اونها استفاده میشه، نه اینکه اینا آمده بگه اونی که در کتاب آمده اینام هست. خب در کتاب آمده امهاتکم بناتکم اخواتکم اینا، ولی از روایات استفاده میشه، بعضی از عناوین محرمه دیگه هم وجود داره. قطعاً محرمات نکاح منحصر در اونهایی که در کتاب مجید آمده نیست، و ما قائل به حسبنا کتاب الله که نیستیم، قبول داریم که میشود یک عناوینی خارج از این عناوین محرمات کتابی حرام باشه نکاحش، اشکال نداره. به حسب دلالت روایات میاد میگه این خانومم حرام، بسیار خوب، هیچ اشکال نداره. این روایاتی که داره عناوین محرم یک روز شیر دادن و 15 روز شیر دادن و شد العظم و انبت اللحم ناظره به اون نیست، اما اون روایتی که میاد میگه که شیر ما ارضعت من لبنک و لبن امرأتک، اون که دیگه موجبی برای اختصاصش به اون نیست. نه نه، این روایت آمده میگه باید خلاصه من لبنک و لبن امرأتک باشه. اصلا این روایت عمده لبه تندش بحث وحدت فحل آمده بگه. لبن الفحل چیه؟ میگه اینه، چون یکی از شرایط نشر حرمت اینه که لبن اللبن للفحل، ملاک نشر حرمت این شیر به اعتبار نسبتش به صاحب اللبن که اون مردیست که از اون نشأت میگیره ولادت. این روایت عمدتاً آمده اونو بگه. مثلا صحیحه عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن لبن الفحل، چون یکی از شروط اینه که باید لبن الفحل باشه، ولذا لبن و در به درد نمیخوره، لبن باید لبن الفحل باشه، لبن الولاده باشه. قال هو ما ارضعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک ولد امرأة اخرى فهو حرام. پس اونی که مستفاده از این روایاته اینه که غیر از اون محرمات کتابی که در ناحیه رضا عبارت بودن از مادر و خواهر رضایی، یک محرمات رضایی دیگری هم داریم و اونها جایی است که یک خانومی 15 بار بچه ای رو شیر بده، یه خانومی یه شبانه روز بچه رو شیر بده، یه خانومی به مقدار شد العظم و نبات لحم به بچه شیر بده. خب این تا اینجا رسوندیم قضیه رو، منتها بعد به اینجا بحث منتهی شد که ما تو خود اینها و به ضم آیه مقداری دچار مشکل میشیم، و اون این که عناوینی که در روایت آمده این سه عنوان. حالا بحث ده بار اون یه مشکلی داره که عمدتاً مشکل تقیه و اینا شاید باشه، خیلی اونو حالا دخالت ندیم. اون سه عنوانی که تقریباً مورد تسالم فقهاست پذیرشش، 15 بار، یک شبانه روز، یوم و لیله، و ما انبت اللحم و شد العظم. ما یه مشکلی داریم با خود اینا، این سه عنوان با هم چجوری جمع بشن، و بعدم یه مشکلی داریم این که اینا رو با آیه چگونه جمع کنیم. این دو مشکل، مشکل جدی هم هست که در جلسه گذشته در صدد حلش برآمدیم و بخشی از حل رو هم گفتیم و دیگه بین مطلب مون. بعدم برخورد کردم به عبارتی از مرحوم صاحب جواهر که دیدم ایشون هم متفتن این نکته بوده و حل این مشکل رو خواسته بکنه، منتها در یک باب دیگه‌ای، زیر یک مسئله دیگری و تحت یک عنوان دیگری صاحب جواهر در صدد حل آمده. دو مشکل ما داریم. یه مشکل این که خود این روایات رو چگونه در کنار هم به عنوان سه معیار بر نشر حرمت بپذیریم. ما انبت اللحم و شد العظم، یک، در کنارش رضاء یوم و لیله و رضاء 15 بار. نه، فرض اینه اگر ملاک مقداری از ارضاعه که یشد العظم و سخونبندی و محکم کنه، خب با یه روز و دو روز و ده بار و 15 بار که این اتفاق نمیفته. اگر معیار همانطوری که از برخی از این روایات استفاده میشه نبات اللحم و شد العظمه، پس دیگه 10 بار و 15 بار و یک شبانه روز چیه؟ چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. اگر میگید شد العظمه، شد العظم یه ماه مثلا طول داره تا اینکه استخونای طرف به واسطه شیر خوردن محکم بشه، خب چون که یک ماه آمد، یک شبانه روز هم پیش ماست. چون که یک ماه آمد، 15 بعد شیر خوردن هم که مفروضه. پس جمع بین اینا چه کار کنیم؟ این یک مشکل. اگر معیار 15 بار و یک شبانه روزه، پس دیگه نبات اللحم و شد العظم یعنی چه؟ لغو دیگه اون. بعد از آنی که هر وقت بخواد نبات اللحم باشه، مسبوق به اون یوم و لیله هست. خب اگر به یوم و لیله حرمت حاصل میشه، پس دیگه شد العظم یعنی چه؟ این مشکل از طرف روایات، فیما بین خود روایات و بین ضابطه ای که در خود روایات ذکر شده چه باید کرد. مشکل دوم این که با آیه چگونه جمع کنیم. آیه میگه که مادر رضایی شدن ملاکه. خب اگر بناس برای رضا دست بالاشو بگیریم، یشد العظم و ینبت اللحم، مثلا یه ماه شیر دهی، خب ما گفتیم آیه میگه امهاتکم اللاتی ارضعنکم، اگر بناس با یه ماه شیردهی حرمت حاصل میشه، پس آیه ملاک رو مادر بودن قرار داده، مادر رضایی، که گفتیم حداقلش چقدر؟ 6 ماه دیگه گفتیم حداقل. خب این چیه دیگه؟ اگر ملاک 6 ماهه، پس روایتی که میگه 1 ماه به درد امر خلاف کتابه، اگر ملاک یک به اصطلاح 1 ماهه، پس آیه لغوه اونی که درش آمده مادر رضایی بوده. ولذا این مشکل از ناحیه جمع بین میزان کتابی برای حرمت و اون چه در روایات آمده. اینو شما با این دیگه نمیتونید حل بکنید، بگید خب قرآن اونو گفت روایات هم اینو گفت، مثل که قرآن مادر و خواهر و اینا رو گفت، روایات هم میاد عمه و خاله رو میگه. اینو دیگه نمیتونید اینجوری پیش ببرید. این که قرآن مادر و خواهر رو گفت، مادر و خواهر رضایی متعرض عمه و خاله نشد به اطلاق، پس اونا مندرج نیستن. بعد اطلاق آیه رو میای تخصیص میزنید، عیبی نداره، میگید که آیه گفت ما ادای اینا حرام نیست، بعد میایم میگی ما ادا حرام نیست الا عمه و خاله رضایی، مشکل نداره. اما آیه آمده گفته مادر رضایی حرامه، بعد بیاد بگه مادر شدن هم لازم نیست، یه روز شیر بده حرامه، پس مادر شدن، برای مادر بخواد بشه حتما یک روز و بیشتر از یک روز بوده شیر دهیش، پس چرا معیار رو یک امر لغوی قرار بده آیه؟ محظور لغویت در عنوان در آیه پیش میاد. اینو دیگه شما با تقیید و تخصیص و اینها دیگه نمیتونید حل کنید.
تنزیل
مثلا اتواف به بیت سلاطان، تنزیل، این تنزیلی که آیه رو لغو میکنه، این که اتواف به بیت سلاطان تنزیل، اون ادله سلاط رو لغو نمیکنه، گفته لا سلاط الا به طهور، روایت هم میاد میگه اتواف به بیت سلاطان، پس در اینم طهور شرطه.
این موضوع رو گسترش
میده. آره من گسترشی میده که اون آیه رو از کار میندازه. امهاتکم اللاتی ارضعنکم. امهاتکم من الرضاعه. من همچی آیه تو قرآن ما هست. من امهاتکم من اخواتکم من الرضاعه داریم. امهاتکم من الرضاعه ظاهرا تو قرآن نازل بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نیست. حالا تو قرآن دیگه ای
اگه واقعا اینجوری بخوایم تفسیر بکنیم که قرآن داره یه معیار رو ارائه میده از روایت اما سه تا معیار دیگه رو بیرون میکشیم، نباید تو این همه روایت که در رابطه با بحث شیره‌ای هست اشاره ای متعرض این آیم بشه که بله اینم داریم
که مسلمه دیگه. اون که دیگه نیاز نیست که دیگه از مسلمات، از بدیهیات، از ضروریات مادران رضایی کسی درش تردید نداره. اصلا خود یحرم من الرضاء ما یحرم من نسب اونو در آستین فرض کرده، یعنی کسی تردیدی در اون نداره که روایات بیاد رفع ابهام بکنه. منتها این روایات آمده یه عناوین دیگری رو افزوده. خب میدونم این روایت، یعنی اینقدر قشنگ بیان کردم که دیگه تمام، یعنی دیگه رفعیت از کل این روایات. میدونم، اما در روایات یه ضوابط دیگه هم بیان شده. دلیلش هم در روایاتی که آمده گفته هر کسی 15 بار شیر بخوره اینجا هم نشر حرمت میشه.
شاید دلیل این بوده که از امهات این برداشت رو نداشتن.
خب نه دیگه، کلام اینه که هیچ تو هیچ یک از این روایات هم نیامده بگه اون آیه اینو میگه. عرض کردم من اینو دیگه به صورت منقح الان بر تو من کردم. یه کسی که یه شبانه روز به بچه شیر بده میگن این مادر رضایی؟ آقای من به منزله مادر قبول، اما به من... پس آیه یه معنایی داره، اینم منزلت رو میخواید اثبات کنه، قبول. خب منزلت نباید اون ذل منزله رو ملغا کنه. ایشون میگه اتواف بل بیت سلاتون، اتواف حکومت میکنه، میگه توافم نمازه، بسیار خوب، اما اگر یه کاری بکنه که نماز ملغا بشه دیگه، اینم معنا داره.
به منزله این رو اراده
خب و فرض اینه، شبهه اینه که با آمدن این موارد با این بیان اون اصل که مادر رضایی بودن ملغا شد، چون اگر بگه با یه روز شیر دادن یه شبانه روز شیر دادن نشر حرمت میشه، پس بنابراین اون که تو قرآن آمده که مادر رضایی بودن اون دیگه ملغا شد. چه کنیم؟ این اشکال اشکال جدیه ها. حالا تو کلمات سابقه این گونه منقح نشده، ولی تو بعضی از کلمات مورد اشاره هم قرار گرفته که حالا عرض خواهم کرد.
راجع به بحث مثلا مسافر، مثلا توی یه روایتش مثلا یه دندزه یه چون باشه یکی بود 4% باشه، خب مثلا اگر بذاریم هر کدومش باشه میشه دیگه، اشکال نداره.
مثلا اما هیچ کدوم ملغا نمی کنه دیگریو.
این هم ملغا نمی کنه، مادر 6 ماه باشه مادره،
یه روز هم باشه مادره. پس اینی که گفتی 6 ماه باشه یعنی چی؟
محرمیت مثلا.
آخه من دیگه بنا شد که دیگه شوخی که نکنیم دیگه. این میگه مادر شدن موجب حرمت نکاحه که حداقل گفتیم 6 ماه باید شیر بده. این میگه یه روز هم شیر بده حرمت. خب ما چی شد؟ بالاخره یک روز کافیه یا 6 ماه باید؟
مسافر رو دوست کافیه نمیگه.
بسیار خوب. هر کدوم کافیه برای حرمت. مجموع لازم نیست باشه، یه شبانه روز باشه کافیه، 15 رضعه باشه کافیه، نبات رحم شد دهم باشه کافیه. نیست دیگه اینجوری، این که مسلم نیست. آیا من دارم با یک مسلم فقهی دارم پیش میام، اون وقت میخوایم این مشکل رو حل کنیم به ضرورت فقه شیعه بلا خلاف ولا کلام. این که اگر یه شبانه روز باشه نشر حرمت میکنه ولو 15 بار شیردهی نباشه، 15 بارم شیردهی باشه موجب نشر حرمته ولو یه شبانه روز نشه. در نصف شبانه روز اگر 15 بار خانومی شیر داد به ضرورت فقه شیعه نشر حرمت محقق میشه. خب حالا ما بین اینها چه کنیم و بین اینها و کتاب و قرآن مجید چه کنیم؟ اینجا بود که در جلسه گذشته عرض کردیم ما حل اشکال رو از اینجا شروع کنیم که نسبت به این سزابطه‌ای که در خود روایات ما آمده، شد العظم نبات الله و بعدم اون دو ضابطه دیگر، گفتیم هر کدوم از اینا ضابطه است و نسبت بین این هم عموم خصوص مطلق اگر بود لغویت پیش می آمد، ولی نسبت بین اینها عموم و خصوص من وجهه، یعنی بین یه شبان روز دادن شیر دادن و بین شد عظم و نبات لحم نسبت اون خصوص من وجهه. یعنی ممکنه طرف 15 بار شیر بده نه نبات لحمیست نه شد عظمیست ولی حرمت هست. ممکنه نبات لحم و شد عظم باشه و اون 15 بار با شرایطش نباشه. چجور باشه؟ این خانم یه هفته این بچه رو شیر داده، اما این یه هفته ای که شیر میده یه بار شیر میده یه بار پستونک شیشه شیر خوش دهنش میذاره، یه بار شیر میده یه بار غذای چی میگن پوره میده، یه بار شیر میده یه بار برنج میده. چون اونی که موجب نشر حرمت در عدد 15 بار، 15 باره پیاپی بدون تخلل تغذیه دیگری در اثنائش، اون 15 باری که موجب نشر حرمته اینه. ولی اگر این خانم 15 بار 14 بار شیر بده پشت سر هم قبل از آنی که 15 امیو به بچه بده، یک شیشه شیر گاو خلاصه صحیح النسب به خورد بچه دا، 15 امی این بود. بعدن یه بار شیر داد که 16 امین بار شیر مادر بود، این مرضعه بود. هیچ، همه اون 14 بار رو به باد داده، یعنی دو مرتبه از نو باید 15 بار شروع کنه. اساس اشکال این بود که با فرض این که ملاک 15 بار شیره، دیگه زائد بر اون که شد العظمه لغوه، و اگر معیار اونه پس بنابراین 15 بار نباید کافی باشه. نسبت بین این دو عنوان عموم و خصوص من وجهه. چون نسبت عموم و خصوص من وجهه، لغویتی پیش نمیاد. میگیم هر یک از این دوتا معیاره. مثل این که اگر بگیم معیار در سفر 8 فرسخ یا مسیرت یوم، خب حالا شما یه وقت مسیرت یوم رو میرید میشه 7 فرسخ، یه وقت 8 فرسخ میرید کمتر از مسیرت یوم، یه وقت هم هر دو، نسبت اون خصوص من وجهه. بین این میزانها و حدودی که 15 بار و یک شبانه روز و بین شد العظم و نبات اللحم، نسبت عموم و خصوص من وجهه. حالا و بین 15 بار و یک شبانه روز هم عموم خصوص من وجهه. یه بچه ای ممکنه 2 ساعت یه بار شیر بخوره، معمولا اینجور که تو ذهنم تو گوشم هست مادرها میگن که 2 ساعت یه بار بچه رو شیر میدن، در 24 ساعت میشه 12 بار، یه شبانه روزش میشه معمولا 12 بار. حالا یه بچه بخوریه ساعت یه بار شیر میخوره، در 15 ساعت 15 بار شیرش در کمتر از یک شبانه روز عدد رو خوب،
در شبانه روزم شرطی که پیابهی باشه و چیزی بینشون نخوره.
بله بله اونام هست، منتها یه تفاوت جزئی هم داره اونا با هم دیگه، ولی در این که باز نسبت بین اونام عموم خصوص من وجهه تردیدی نیست، ابهامی نیست. پس بین این 3 عنوان هیچ تنافی و هیچ اشکال و هیچ محذوری در میزان بودن نیست. مرحوم صاحب جواهر قدس سره تحت عنوان اشکالی، نه این اشکالی که ما گفتیم که میزان برای نشر حرمت خلاصه با آیه و این روایات، تحت عنوان اشکالی حرفی زده که همین عرض ما در کلام ایشون آمده، که در ذیل این که شبهه همین لغویت این که میزان نبات و لحم باشه، اشکال اینه، اشکال تو کلام صاحب جواهر. شما میگید میزان نبات و لحمه، شد العظمه. خب آقا این که دستیافتنی نیست، ما از کجا بدونیم این بچه با چه مقدار شیر استخوانش محکم میشه؟ گوشت میرود در رویش پیدا میکنه در بدن این بچه؟ پس معیار در حقیقت نبات و لحم و شد العظم نیست، معیار همون 15 بار و یک شبانه روزه. ایشون در این دفع این شبهه، شبهه این که نمی شود میزان رو یک چیزی قرار بدید که قابل دستیابی و تشخیص و میزان قرار گرفتن برای مردم نیست، که انه جمع بین روایات باید اینگونه کرد که معیار فقط 15 بار و یک شبانه روزه. چرا؟ چون اصلا نمیشه بر اساس میزان شد العظم و نبات لحم بتونیم تشخیص بدیم که این بچه نشر حرمت درش شد. این خب قدیم هم که ترازوی به این معنای اینجوری که نبوده دیگه. حالا ایشون این اشکالو که مطرح کرده آمده پاسخ بده، دو پاسخ از این اشکال داده. پاسخ اولش اینه که هر کسی ممکنه نتونه تشخیص بده، اما اهل خبره که میتونن تشخیص بده، چون اهل خبره میتونن تشخیص بدن که این بچه آیا به مقداری که گوشت درش برود رویش پیدا بکنه و استخوناش، حالا مخاله شما با ترازو وزنشو، اما استخونش محکم شد و دیگه باید دستگاه سنجش تراکم استخوان، اون وقت که نبوده این حرفا. ایشون گفته ما بر اساس راه اول، پاسخ اول گفته بر اساس تشخیص اهل خبره قوابل و نمیدونم خانم هایی که قابله ها و اینا، اگر گفتیم اینا فرض شد اهل خبره این جهتن، اینا تشخیص میدن آیا در حدی شد که این بچه مثلا استحکام استخوانی و نبات لحم درش پیدا شده یا نه. این یک. پس بنابراین لغویتی نیست در جعل این عنوان. این یک پاسخ. اونی که مهمه بر من پاسخ دوم ایشونه و عرض من در پاسخ دوم ایشون آمده. حصیله پاسخ ایشون اینه، ایشون میفرماد که این به اصطلاح رضایی که گفتن موجب شد عظم و نبات لحم، اگر در یک مدت طولانی بدون رعایت اون شرایط 15 بار و یک شبانه روز، مثلا 2 ماه این خانم به صورت خلاصه جست گریخته‌ای شیر بده، این که دیگه برای خیلی ها قابل تشخیصه که این بچه فربه شد. بچه ای که فرض کنید از مادر شیر میخورد، یه بچه لاغروی مردنی بود، 6 ماه از مادر شیر خورده، یه بچه رنجوریه، حالا 1 درمیون از مادر شیر میخوره و از این دایه، این 2 ماهه بچه اصلا رنگش قیافش عوض شده، این دیگه تشخیص اهل خبره نمیخواد، اینو دیگه آدم غیر خبره هم این بچه رو جلوش بذارن. 2 ماه پیش میگفت این بچه بچه رنجور مردنی، حالا شده یک بچه خلاصه توپل حسابی زنده سرزنده. اگر شارع بیاد بگه آقا نبات لحم و شد عظم اونم میزانه، پس لغویتی پیش نمیاد، چون بدون حتی اهل خبره قابل تشخیصه. در حقیقت همون نکته‌ای که عرض کردم، یعنی ممکنه در طول 2 ماهی که این خانم شیر میده بدون تحقق شرایط اون 15 بار و یک شبانه روز نبات لحم و شد عظم محقق بشه و قابل تشخیص هم باشه، پس لغویتی نیست. من عبارت ایشون رو براتون بخونم. نوشتم قال فی الجواهر فی دفع شبهت لغویت جعل المیزان نبات اللحم و شد العظم لعدم امکان العلم بهی عادتا فینحصر الحد فی العدد الزمانی فی العدد و الزمان. چشمم یعنی دیگه تعارف نداره دیگه، اینک فی العدد و الزمان و یکونان، یعنی این عدد و زمان 15 بار و شبانه روز طریقاً الیه، یعنی طریقاً به شد العقل. بله ایشون اینجوری به انه یمکن معرفت الاثر به احد امرین، در دفع این شبهه لغویت فرموده به دو بیان میتونیم این اشکال رو جواب بدیم. بلا حاجت الى توسیط الحدین، یعنی میزان رو همون نبات لحم و شد عظم، بلا حاجت الى توسیط حد زمان شبان روز و عدد 15. خب این امران کدومن؟ احدهما الرجوع الى اهل الخبره کسائر الموضوعات التي يرجع فيها اليهم فيرجع الى الاطباء والقوابل ان كنا من اهل خبره ذلك. به پزشک مراجعه میکنن، پزشک میگه خانم این بچه قد تغذیهش عوض شده، تا حالا که از شیر تو مادر میخورد یه جور دیگه بود، این تغذیهش عوض شده، چکار کردی؟ خانم میگه یه شیر دیگه ای بهش دادم، سلام علیکم و رحمت الله، یه شیر دیگه ای دادم، نه که 15 بار دادم، یه شبانه روز دادم، بلکه همون که اشاره کردم، یه هفته اگر بنا بشه به صورت یک درمیون. تغذیه بچه وقتی عوض میشه به یک هفته رنگ و روی بچه عوض میشه. این یک، مهمتر و ثانیه ما تحقق الرضا مدتا طویله کشهرین و ثلاثه او اکثر مع اختلال شرایط زمان و العدد. مثلا گفتیم در عدد 15 بار شرطه، 14 بار شیر میده مادر این خانم رضایی، 15 بارشو تکمیل نمیکنه، بعد یه شیر دیگه به این بچه، یه چند وعده شیر مادر میدن، دو مرتبه 14 بار شیر میده نمیگذارن 15 یه دو سه وعده شیر مادر، هیچی دیگه. این اگر ما باشیم و معیار اون عدد 15 بار، اگر تا 2 اینجوری این بچه شیر بخوره حرام نمیشه، ولی چون یه میزان دیگه هم ضابط است و اون شد العظم نبات اللحم، چرا؟ کشهرین و ثلاثه و اکثر مع اختلال شرط زمان و العدد. براست زمان یک شبانه روز، این خانم یک شبانه روز الا یه وعده شیر میده، مرضعه رها میکنه، 3-4 وعده به این بچه غذای معمولی میدن، 2 باز شیر میده. یا این خانم به استر روزا میاد صبح تا شب به این بچه شیر میده، صبح تا شب، نه یک شبانه روز، صبح تا شب شیر میده، شب دیگه مادرش شیر بده. این اگر تا 10 این بچه شیر بخوره بر اساس میزان یک شبانه روز حرام نمیشه. مع اختلال شرط زمان و العدد کما اذا کانت الرضعه ناقصتا فی الحد العددی، 15 نشد، او اکل الطفل شیئا فی الیوم، چون اونجایی که فی الیوم و اللیله اگر براس بر اساس شبان روزی باشه باید هیچی نخوره این بچه، به نحو لا یوجب، بله، ان بات لحمه و شد عظمه بل یحصل به مجرد و مل المعده، فقط این شکم این بچه پر شده. و هذا امر ممکن یتفق کثیرا حتی فی الکبار، چون میگه اصلا خیلی وقت ممکنه اصلا این بازه نکته دیگه ایه، ممکنه کسی شیر بخوره اما از اون شیر چیزی آیدش نشه، 15 بارم بخوره هیچ آیدش نشه، چون خورد برگردوند، خورد دفع شد بدون اینکه آیدش چی بشه، خورد در کنارش دارویی میخوره خونسا میکنه. اینا دیگه موجبه، اگر معیار شد دل عظم و اینا باشه، اینا موجبه یه بچه ایه که این شیره اصلا باشه نمیسازه، هرچی هم میخوره هیچ، نه چاق میشه نه رو میاد به اصطلاح مادرها. فیحصل العلم عادتا به استناد نبات لحم و اشتداد العظم الی الارتضاء بعد مدت طویله. این کلام صاحب جواهر قدس سر رو در این راستایی که عرض کردم. پس ما این اشکال رو از روایات تونستیم دفع کنیم، میزان بودن این جهت در روایات.
روایت چیز رو شفاه کنیم؟ روایت یکی ابن ابی عفو، یکی مرسله ابن ابی عمر رو که تو روایت ابن ابی عمر، مرسله ابن ابی عمر که شاید همونجا اشاره داره، روایت ابن ابی عفو رو همینه که سهر تو اما یوهر مهن رضا قال دارز احتا یمتلبتو فا این نزالکه یلبتو لحو دم.
این که اصلا این روایت ناظره به اینه که میگه باید هر دفعه شیر کامل بخوره، این حتی نفی عدد نمی کنه. این میگه یک مکیدن یک بار به درد نمی خوره، باید یک بار به مقداری بخوره که شکمش پر بشه. این حالا خواهد آمد، یکی از شرایط اینه که هر وعدش اینگونه شیر بخوره، یعنی دروغکی شیر نخوره، شیر بخوره ها، یعنی در حدی باشه که دیگه شکم پر. اینه، ربطی به این جهت نداره. خب تا اینجا ما نسبت به این روایات مشکلمون حل شد. بله، یه اشکال دیگه‌ای در کلام مرحوم آقای خویی عنوان شده مربوط به همین روایات، یعنی راجع به این که میزان آیا نبات لحم و شد عظمه یا معیار عدد و زمانه، یک شبانه روز و 15 بار. اون اشکال اینه که اینم عرض بکنیم و بعد نسبت به ادامه. اون اشکال اینه که معیار در قضیه نبات لحم و شد عظم آیا نظر دقیقیه یا نظر عرفی واضح و روشنه. یعنی معیار در نبات لحم اینه که مثقالی حساب کنی، یعنی اگر یه مثقال به گوشت بچه اضافه شد، همینی که آقا میگفت که خلاصه با ترازو، این کافیه؟ خب این یه وعدم شیر بخوره ایشون فرموده حاصل میشه دیگه. چرا شما میگید معیار 10 بار و 15 بار و یه شب؟ یه وعده اصلا، با یه وعده یه مثقال به گوشت بچه اضافه میشه اگر معیار دقیقه. اگر معیار اینه که نه، عرفن میگن این بچه رو آمده فربه شده، این که با 15 بار و یه شبانه روز که اینجوری نیست، این خبرها نیست، بچه رو دیروز تحویل این خانم دادن فردا بیارن ببینن این بچه او اونقدر رو آمده، بچه از قدیم گفتن بچه همسایه زود بزرگ میشه، دیروز بچه رو بهش دادن مثلا 3.5 کیلو بوده، امروز بیارن بچه او 6 کیلو شده باشه، اینجوری که نیست که کیلویی بچه چیز بشه. اگر معیار دقته که با یه وعده شیر دادنم حاصل میشه نبات لحم، اگر معیار نظر عرف روشنه که دیگه بچه رو آمده باشه، معیار رو دیگه نباید 15 وعده و یه شبان روز قرار بدید. پس بین این دو عنوان تنافیه. این بیان اشکال بین این عناوین روایات از یه ناحیه دیگه است، غیر از اون نکته‌ای که ما عرض کردیم. اون اشکالی که ما عرض کردیم این بود که نبات لحم شدعم حتما زمانش متأخره، یعنی مثلا دو ماه طول میکشه. خب اگر دو ماه طول میکشه پس یه شبانه روز دیگه چه کار است؟ اشکال مرحوم آقای خویی یه چیز دیگه است و اون اینه که معیار نبات لحم به نظر دقیق مثقالیه که این با یه وعده شیردهی هم حاصل میشه. پس دیگه نباید بگید حتی 15 بار، باید بگید یه وعده شیر. معیار نظر عرفیه نبات لحمه دو ماه طول میکشه، دیگه نگید 15 بار. که بگن آخه اینا تنافی داره، پس معیار کدومه؟
تو این اشکال به اون مبنای شیر صدوق وارد دیگه فعلان که شما فرمودید انبات و یه معیار دیگری در کنار این زمان به کنزه ها گرفتیم دیگه وارد نمیشه اشکال، چون شما جواب میدین که این انبات و عرفیه.
ایشون هم همینجور جواب خواهد داد. حالا غرض اینه که این اشکال رو ایشون مطرح میکنه، بعد میگه آقا معیار برای این جهتی که ما میگیم همون نظر عرفیه، نه نبات لحم دقی. معیار اون نظر عرفیه، اما اون نظر عرفی یک میزان مستقلیه، یعنی این که نسبت بین اون میزان عرفی نبات لحم و بین اون 15 بار و یک شبانه روز همونی که عرض کردم نسبت اون خصوص من وجهه. ولذا ایشون هم با همین بیان اون مشکل رو اونجا حل میکنه. منتها مشکل، این مشکلی که آقای خویی فرمود یه مشکل دیگه ای بود، اون مشکل هم با همین پاسخی که داده شد حل میشه. کلام ایشون هم مراجعه بکنید تا بعد وضعیت اینها رو روایات و بعدم با میزان کتابی و آیه قرآن مجید انشاءالله بسنجیم. والحمدلله رب العالمین.